داشته باشند، اینها رو ما بهش میگیم علائم هوشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده ای در شکم هست، یا تحال و کبد بزرگ شده، یا زردی وجود داره، یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی ها به دست میاد، درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملاً از بین می‌برد. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخچال و فریزر یخ زده شود، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمی‌شود و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شود. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصبهای شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده، مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شوه؟ یعنی وقت معالجه دقیق شوه این مشکلات به وجود نمیاره؟
و گفتم بیماری هستش که عوارض داره. یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش، ولی طول عمر معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده، طول عمر کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته. بیشتر عوارض که اونم دردای استخوانی، گاهی اوقات درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه این بیماری هستن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است تقریبا، دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستورالعمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، به عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخهایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخهایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه؟ که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن. این میتونه میکروب آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه میتونه بیماری رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم. که بستنی محلی اگه بخوایم تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن، معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینه که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز توی شیر فریز شده، تا 18 ماه توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه باکتری توش زنده بمونه. درنچه یکی از راه‌های انتقال ما در واقع بستنی‌های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه می‌کنیم مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه می‌کنه. اگر از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگر از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده ما درست میشن مثل ماست، کشک، قرقروت، اینا بیماری رو منتقل نمی‌کنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه می‌کنیم. دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمی‌کنه. ولی خب یه روش دوغ تو محله است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تاکید کردند نقشه جامع دشمن شکست خورد چون محاسبات آنها غلط بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار با جمعی از مداحان اهل بیت محبت و ارادت حضرت صدیقه کبرا را در امور شخصی و عمومی بسیار مؤثر دانستند و گفتند مداحی میراث شیعه و یک هنر مرکب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تأکید بر این که دشمن همه عوامل لازم برای اخلال و تخریب در یک کشور را به کار انداخت افزودند، عامل امنیتی، نفوذ سیستم‌های جاسوسی، غوغای ایران هراسی، استکبار در دنیا بر روش‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی مختلف، همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان، تحریک انگیزه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی و تبلیغات فراگیر از دیگر عوامل اخلال بود که از ماها قبل آنها را فعال کردند. ایشان خاطر نشان کردند به عنوان یک ناظر در دل خود به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم، چرا که همه چیز را در جای خود و به اندازه فراهم کرده بود، اما با وجود این نقشه که در کشورهای نیز اثرگذار است موفق نشدند، زیرا محاسبه آنها غلط بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند، خیال می‌کردند ملت ایران به علت مشکلات اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی آنها همراهی خواهد کرد. ایشان افسودند خیال می‌کردند با فحاشی و بددهنی و اهانت‌های گوناگون می‌توانند مسئولان کشور را منفعل و از میدان خارج کنند. خیال می‌کردند با وسوسه و هیاهو می‌توانند مسئولان سطح بالای کشور را دچار اختلاف نظر کنند. خیال می‌کردند با دلارهای نفتی فلان کشور مزدور آمریکا می‌توانند اراده جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند خیال می‌کردند با تشویق چند عنصر خود فروخته به پناهندگی به کشورهای دیگر و لجن پراکنی علیه ایران جوانان ما ناامید می‌شوند، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افسودند 40 سال است که از هر طریق علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، اما چون محاسباتشان غلط بوده و است تاکنون شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهند خورد. ایشان با تاکید بر این که محاسبات غلط دشمن نباید موجب غفلت ما شود گفتند ما هم باید حواسمان باشد، این گونه نباشد که دچار غفلت و غرور شویم و بگوییم قضایا تمام شد. باید در میدان بمانیم و بدانیم عامل حفظ ملت، امید و وحدت ملی است. حمله تروریستی عصر چهارشنبه مقابل وزارت خارجه افغانستان در کابل با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
انفجار روز چهارشنبه در ورودی وزارت امور خارجه افغانستان که 5 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت، با واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده است. معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان، سازمان همکاری های اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، امریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران انفجار روز گذشته را محکوم کرده و خلاف قوانین حقوق بشری عنوان کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته که برای بازیابی بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان و تأمین امنیت لازم برای کل کشور باید با هر گروه یا افرادی که مرتکب خشونت شوند مبارزه جدی صورت گیرد. اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
هدف حمله روز چهارشنبه بر در ورودی وزارت خارجه کارمندان و ماموران با ظرفیت تسلیح یافته که از حکومت‌های قبل در اینجا کار میکردن اونا بودن، نه کسی دیگه و هیچ کس هم اتحاد نکنه که بجز از اینا کسی دیگه بودن، چون که در میان طالبان هم این افراد تحصیل یافته، افراد دارای ظرفیت مسلکی چندان محبوبیتی نداره، پذیرش نداره. تا زمانی که طالبان رسمن حمله انتحاری را در برابر مسلمان ها، در برابر اتباع کشور، شهروندان کشور، چی ملکی چی نظامی، منع حرام اعلان نکنن، مبارزه در راستای رقابت قلقم داعش نتیجه نمیده.
همزمان با این وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفته که چین با نکوهش این حمله امیدوار است حکومت طالبان بتواند از شهروندان همه کشورها از جمله اتباعی چینی در این کشور محافظت کند. در همین حال رحمت الله بجنپور آگاه رابط بین الملل میگوید که افزایش چنین حملاتی رابطه حکومت طالبان را با جهان با خطر مواجه خواهد ساخت.
بسیار بدیهی است که برخواسته از اختلافات میان گروهی در درون طالبان هست و فرکشن ها یا دسته هایی که در اختیار بازی های استخباراتی بیرونی هستند و از این جهت روند مناسبات بین طالبان و بین چین، مخصوصا بین چین را دارن هدف قرار میتن و تحت شعاع گرفتن.
از سوی دیگر هم نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه و اتحادیه اروپا هم این حمله را محکوم کرده و آن را خشونت آشکار در برابر مردم افغانستان اعلام کردند. همچنان صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی باید نهادهای کشفی و امنیتی تدابیر امنیتی ویژه‌ای را روی دست بگیرند.
یک جنایت است، هیچ توجیه ندارند. در این راستا ضعف عدم مدیریت ارگان کشفی و استخباراتی زیرب محسوس می شود، باید جوابگو باشد. غرض جلوگیری و تکرار همچو عملات تروریستی باید ارگان کشفی و استخباراتی پلان و تدابیر امنیتی ویژه را هر چه زودتر روی دست بگیرد.
داعش با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفته که در این رویداد 20 تن از کارمندان وزارت خارجه کشته شدند و چندین تن دیگر هم زخم برداشتند. همچنان بر اساس گزارش‌ها این حمله در حالی صورت گرفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال دیدار با دیپلمات‌های چینی بوده است و کارمندان این وزارت هم در حال بیرون شدن از آنجا بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر ضرورت اقدام جمعی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم تاکید کرد. گفتگوی تلفنی بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، با همتای افغانستانی خود در حالی صورت می‌گیرد که روابط دو کشور به دلیل حوادث مرزی و اتهامات کابل و اسلام آباد ضد یکدیگر مبنی بر کمکاری در مقابله با عناصر تروریستی متشنج شده است. حکومت طالبان اتهامات دولت مردان پاکستانی را رد و نسبت به اظهارات تحریک‌آمیز آنان هشدار داده، در حالی که اسلام آباد برخورد مؤثر و قوی افغانستان با عوامل ناامنی در سرحدات مشترک و ویژه گروه‌های ضد پاکستانی را مطالبه می‌کند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، دیروز در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با محکوم کردن انفجار تروریستی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه این کشور در کابل گفت تروریسم یک تهدید مشترک برای دو کشور است و نیاز به واکنش جمعی برای نابودی این پدیده دارد. وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تاکید مجدد بر همبستگی کامل این کشور با مردم افغانستان در مقابله با تهدید تروریسم، تعهد اسلام آباد به همکاری با کابل در جهت ارتقای صلح و ثبات منطقوی را اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تروریسم را دشمن مشترک کشورهای منطقه دانست و بر اجرای سیاستی واحد برای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی با تسلیت و محکوم کردن عملیات تروریستی روز چهارشنبه در کابل گفت تروریسم دشمن مشترک کشورهای منطقه است و آنها در مسیر اهداف و امیال استکبار جهانی با کشتن افراد بیگناه در صدد آن هستند که کشورهای استعمارگر را بر کشورهای منطقه مسلط کنند. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه در کابل و چند قبل در حرم مطهر شاه چراغ شیراز جنوب ایران به وقوع پیوست دارای منشأ واحدی است و برای مبارزه با آن هم باید سیاست واحدی داشت و لازم است با قدرت تمام در مقابله با تروریست‌ها همکاری کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این گفتگو ضمن قدردانی از تماس تلفنی امیر عبداللهیان با یادآوری برادری و دوستی مردم دو کشور بر ضرورت مبارزه قاطع با تروریسم در همکاری با کشورهای همسایه تاکید کرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان نیز گفت روسیه جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی افغانستان دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در دیدار با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت کابل به دنبال افزایش حضور دیپلماتیک خود در مسکو است. متقی همچنین بر ارتقای روابط تجاری میان افغانستان و روسیه تاکید کرد و گفت که ما از روسیه می‌خواهیم در زمینه تعرفه‌های گمرکی با افغانستان رفتار ویژه داشته باشد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان است. در این دیدار ضمن ابراز تأسف از انفجار روز چهارشنبه در ورودی وزارت خارجه افغانستان گفت دشمنان در تلاش هستند تا افغانستان را ناامن کنند. کابلوف تصریح کرد روسیه خواستار توسعه و ثبات در افغانستان است و نمی‌خواهد همانند کشورهای غربی از افغانستان انتقاد و در امور داخلی این کشور دخالت کند. کابلوف با بیان اینکه روسیه نمی‌خواهد افغانستان از جامعه بین‌المللی منزوی شود افزود که دو کشور در این زمینه باید تلاش مشترک داشته باشند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با بیان اینکه کشورش در عرصه‌های مختلف با افغانستان همکاری خواهد کرد گفت که افغانستان می‌تواند نقش مثبت در توسعه تجارت بین پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کند. وزیر امور خارجه ایران در نشست وبیناری وزیران امور خارجه صدای جنوب دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوعات مهم جهانی و نقش تاثیرگذار کشورهای جنوب در عرصه بین‌المللی را تشریح کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود تاکید کرد در حال حاضر جهان گرفتار بحران‌های چندلایه و پیچیده است و با چشمانداز بازگشت کووید 19 درگیری جنگ و تروریسم توسعه نیافتگی و تبعات سوء فقر و نابرابری اقتصادی و همزمان شرایط رکود و تورم روبرو است. امیر عبداللهیان افزود که شماری از بازیگران بین‌المللی به جای همفکری و همکاری برای حل معضلات جهانی و حل بحران‌ها در مسیر منافع یکجانبه خود تلاش می‌کنند و از راه اعمال نفوذ در نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه کشورهای مستقل و خواهان چندجانبه گرایی را تحت فشار قرار می‌دهند. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارین میتونین از طریق قید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین. ضمن اینکه اگه شنیدن برنامه را از دست داده باشین در بخش آرشیو ها میتونین برنامه متنوعی را که در از رادیو دری نشر شده همراهی کنین. و ما در ادامه نشرات رادیو دری در بخش صبحگاهی دعوت میکنم با مجله ورزشی همراه شوین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. دوستان عزیز شنونده سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رقابت‌های بزکشی زمستانی میان چاپندازان ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد. مسئولان فدراسیون بزکشی ولایت بلخ می‌گویند این رقابت‌ها به هدف شناسایی چهره‌های برتر و آمادگی چاپندازان این ولایت برای شرکت در مسابقات ملی بزکشی آغاز شده است. شماری از چاپندازان ولایت بلخ از آمادگی‌های کاملشان جهت اشتراک در مسابقات ملی خبر دادند. همکار ما آقای ابراهیمی از مزار شریف در این رابطه گزارش می‌دهند.
تا تلاش های سخت و نفسگیر چاپندازان ولایت بلخ که برای حلال کردن گوساله به نمایش گذاشته شده است. بازکشی یک ورزش کهن است که در بیش از 20 ولایت کشور چاپندازان و طرفداران خود را دارد. این ورزش عنعنوی که بخشی از فرهنگ افغانستان است، همه ساله با فرارسیدن فصل سرما در مناطق مختلف کشور را اندازی می شود. مسئولان فدراسیون بازکشی ولایت بلخ می گویند این رقابت ها به هدف گزینش چهره های برتر و آمادگی چاپندازان برای اشتراک در لیگ ملی بازکشی کشور آغاز شده است.
مسابقه تیمی داریم، هر دوشنبه دریشی می پوشانیم، 10 نفر، 8 نفر، 6 نفر چاپندازا را دو گروه جور می کنیم که به خاطر لیگ برتر در کابل یاد مای اود در مزار می شه و مخاطر ما آمادگی داریم.
در سالهای پسین برای رشد این ورزش رقابت های منظم با حضور تیم های ورزشی از ولایت های کشور در چوکات لیگ در مرکز راه‌اندازی می شود. فرصتی که چاپندازان از فراهم شدن آن جهت نمایش تواناییشان ستایش می کنند. این ورزش دیرینه افغان ها در میان مردم از شهرت خوب برخوردار است، تا جایی که برگزاری رقابت های بازکشی اینجا در میدان ورزشی مقیم بای در شهر مزار شریف پای صدها شهروندان را از ولایت های مختلف به آن کشانده است.
زنان راز بیر خوشحالیم در میدان بازکشی در عالم او پیلن جلال آباد در عالم است ترسو در بازکشی لنزدی و گورو او دایو تاریخی لوبه ده باید دا پرهنگ آمدسی دائم و جاری اوسی.
ما همیشه خواست ما از مردمایی که برگزار میکنه، مردمایی که صلاحیتمند هستند در این مورد، ما خواهش ما همی است که مردم هم همی تقاضا را دارن یک ورزش ملی است، باید در تقویه بکنن، حمایت شوه، در مسابقات بین المللی اشتراک میکنن، در مسابقات بیرونی اشتراک میکنن که آمادگی داشته باشند.
بازکشی از بازی‌های سنتی و قدیمی افغانستان با پیشینه هزاران سال بین کشاورزان و مالداران رایج بوده و به همین ترتیب از نسل به نسل دیگر منتقل شده است. در حال حاضر بیش از 20 ولایت کشور تیم‌های رسمی و منتخب این ورزش را دارد که در رقابت‌های ملی در کابل از چند سال به این سو رقابت می‌کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
به منظور انتخاب بهترین های مشتزنی برای تیم ملی افغانستان، یک دوره مسابقات مشتزنی در ولایت ننگرهار برگزار شد که در این رابطه همکارمان جناب آقای آصف شینواری گزارش می دهند.
مسابقات مشتزنی در ولایت ننگرهار با انتخاب اعضای تیم ملی مشتزنی کشور خاتمه یافت. این مسابقات برای مدت یک هفته در شهر جلال آباد تحت نظر فدراسیون مشتزنی کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شده بود. علی قادری سخنگوی کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار میگوید در مسابقات مشتزنی که به منظور انتخاب اعضای تیم ملی مشتزنی کشور برگزار شده بود، تیم مشتزنی ولایت کابل مقام نخست و تیم های ولایت بلخ و ننگرهار مقام های دوم و سوم و همچنان تیم های ولایت قندهار و فاریاب به گونه مشترک به مقام چهارم دست یافت. سخنگوی کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار افزود در مراسم پایانی این مسابقات عبدالسلام وزیروال رئیس کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار با ورزشکاران ولایت مختلف که برای اشتراک در این مسابقات به ولایت ننگرهار آماده بود گفت این ولایت در هر زمان آماده برگزاری مسابقات رشته های مختلف و پذیرایی مهمانان ورزشکار می باشد. و گفته سخنگوی کمیته المپیک و ورزش ولایت ننگرهار در این مسابقات که 3 تن از ورزشکاران ولایت ننگرهار نیز در آن به وجود تیم ملی مشتنی کشور را یافت، از 27 ولایت کشور 188 تن از مشتزنان سهم گرفته بود که برای مدت 8 روز ادامه داشت و در نتیجه آن 26 تن برای عضویت در تیم ملی مشتزنی کشور برگزیده شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان فدراسیون ورزشی والیبال در ولایت تخار از راه اندازی تورنمنت زمستانی والیبال میان 14 تیم قرار داده که در پایان این رقابت ها بهترین ورزشکار و برترین مربی را معرفی خواهند کرد. همکارمان آقای سمیع خاوری از تخار در این رابطه گزارش می دهند.
رقابت‌های ورزشی والیبال به هدف نهادی نشدن فرهنگ همدیگر پذیری و رشد آن در تخار برگزار شد. مسئولان فدراسیون ورزشی والیبال در ولایت تخار از راه اندازی تورنمنت زمستانی والیبال میان 14 تیم به هدف شناسایی چهره‌های برتر، رشد ورزش و نهادی نشدن فرهنگ همدیگر پذیری در میان مردم به ویژه جوانان خبر داده می‌گویند این ورزش در میان جوانان علاقه‌مندان خاص خود را دارد و از 3 روز بدین سو بازیکنان از تیم‌های مختلف سرگرم رقابت در این ولایت می باشند. سمیولا بگزاد مسئول فدراسیون والیبال تخار می گوید این مسابقات از 3 روز به این سو میان 14 تیم به هدف شناسایی چهره های برتر، رشد ورزش و نهادی نشدن فرهنگ همدیگر پذیری ادامه دارد تا مردم سرگرم بازی های صلح آمیز باشند. او در ادامه می افزاید که مردم از جنگ و نارامی خسته شدند و نیاز است پس از این در فضای صلح و دوستی به زندگیشان ادامه بدهند. به گفته او ورزش پیام آور صلح می باشد، مردم باید از ورزشکاران حمایت نمایند. آقای بیگزاد میگوید در پایان این رقابت ها بهترین ورزشکار و بهترین مربی را معرفی خواهند کرد. به گفته او قرار است تیم منتخب والیبال تخار را در سطح زون دوباره احیا نمایند.
در آخر برنامه یک بازیکن به عنوان بهترین بازیکن تمامی مسابقات انتخاب میکنیم و یک مربی را بهترین مربی انتخاب میکنیم. البته در مجموع هدف ما رشد و پیشرفت والیبال در تخار است، یعنی ما تمام قدمایی که برداشته میشه و میبرداریم. در مجموع هدف ما اینه است که ما والیبال را در تخار رشد بدیم و به جایگاه گذشته جایگاهش را داشتن در سطح زون و در سطح ملی. البته ستاره‌های بسیار خوبی را داشتیم از آدرس تخار و تلاش ما اینه است که ما پس دوباره اونم را احیا بسازیم، زنده بسازیم.
حبیب الله فایزی معاون فنی فدراسیون والیبال تخار میگوید قرار است ورزش را به دهکده‌های افغانستان و دورترین نقاط این ولایت انتقال بدهند. آقای فایزی می افزاید رشد ورزش در جامعه سبب می شود تا جوانان زیادی از رفتن به بیراه نجات یابند.
ما شاهد برگزاری تورنمنت های مختلف هم در سطح ولسوالی ها بودیم، چنانچه ما پیشتر گفتم که پالیسی دولت افغانستان بخصوص اداره یا نهادهای ورزشی در کشوری است که ما ورزش را باید ببریم طرف قریه‌جات و ولسوالی ها. تلاش های ما همیست و خواهش ما از مسئولین محترم فدراسیون است که چنین یک برگزاری که تورنمنت امروز ما در شهر طالقان شاهد هستیم ببرند در ولسوالی ها، که ولسوالی ها هم جوانان و ورزشکارای اوجا هم قولای ما حق دارند که ما باید را در اوجا توصیه بتیم و رشد بتیم.
در همین حال برخی از ورزشکاران و تماشاگران نیز در این رقابت ها تاکید دارند که حکومت و مردم باید از ورزشکاران حمایت کنند.
یک بازی بسیار دوستانه و صمیمانه، بسیار یک بازی خوب بود، بازنده بود، سیل تماشای چیز زیاد داشتن.
حبیب الله یکی دیگر از ورزشکاران در این رقابت ها میگوید ورزش در کنار اینکه ضامن سلامتی جسمی و روحی انسان میباشد، خود پیام آور صلح و همدیگر پذیری در میان مردم نیز محسوب میشود. او تاکید میکند که حکومت و مردم از ورزشکاران که در شرایط کنونی نیاز به فضای صلح آمیز است حمایت نمایند.
مسابقات خیلی مسابقات جذاب بود دیگه، واقعا ما لذت بردیم و تماشا کردیم. خواستی ما از همه جوانایی است که در هر بخش ورزش که است خود را استخدام بکنن، ورزش بکنن. ورزش باعث سلامتی است، ما با سلامتی میتونیم که هر کاری را در جامعه بکنیم.
این در حالی است که قبل از این نیز رقابت های ورزشی در بخش های مختلف در ولایت تخار به هدف همدیگر پذیری و رشد آن در میان جوانان راه اندازی گردیده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. با پیشنهاد فدراسیون هندبال ایران و موافقت فدراسیون هندبال آسیا AHF کشور ایران میزبان 25 دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های مردانه آسیا شد. این رقابت‌ها قرار است از 22 ثور لغایت 3 جوزای سال 1402 در شهر اصفهان ایران برگزار شود. اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای اولین رده‌بندی برترین‌های جهان در سال 2022 را منتشر کرد که آلکاراس تنیسور اسپانیایی در صدر ماند. بعد از آلکاراس، رافائل نادال از اسپانیا در جایگاه دوم رده‌بندی قرار گرفت و کاسپر رود از نروژ هم رتبه سوم را از آن خود کرد. غلبه ورزشکار ایرانی بر مرد شماره 2 اسنوکر جهان. حسین وفایی موفق شد در نخستین حضور خود در رقابت‌های مسترز با پیروزی درخشان 6-2 مقابل مارک سلبی نماینده کشور انگلیس دست پیدا کند و راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شود. خبرهایی از جهان فوتبال. لیونل مسی با پیشنهاد وسوسه‌انگیز باشگاه الهلال عربستان از تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن منصرف شد. الهلال عربستان با لیونل مسی پیشنهاد وسوسه برانگیز 395 میلیون یورویی را برای حضور در لیگ این کشور داده است. آنچلوتی بهترین سرمربی فوتبال باشگاهی سال 2022 شد. فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال به طور رسمی کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید را به عنوان بهترین مربی باشگاهی جهان در سال 2022 معرفی کرد. این مربی ایتالیایی پیش از این در سالهای 2007 و 2014 به ترتیب به عنوان سرمربی تیمهای میلان و رئال مادرید این عنوان را از آن خود کرده بود. در جام حذفی فوتبال انگلستان آرسنال 3-0 مقابل آکسفورد یونایتد پیروز شد. چلسی 4-0 از سیتی باخت. تیم فوتبال منچستر یونایتد به مسافه اورتون رفت و میزبان خود را با نتیجه 3-1 شکست داد و از گردونه رقابت ها حذف کرد. تیم فوتبال لیورپول هم به مسافه وولورهمپتون رفت که این بازی با تساوی 2-2 خاتمه یافت. در حساس‌ترین بازی از هفته 16 لالیگای اسپانیا تیم‌های فوتبال بارسلونا و اتلتیکو مادرید برابر یکدیگر صف آرایی کردند که این بازی با برتری 1-0 بارسلونا همراه بود. این نتیجه یک روز بعد از آن رقم خورد که رئال مادرید در خانه ویارال تن به شکست 2-1 داد و همه چیز برای فاصله گرفتن کاتالان‌ها در صدر جدول فراهم شده بود. آنها با این پیروزی 41 امتیازی شدند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم نمودند. با این ترتیب دومین باخت فصل رئال مادرید در لالیگا رقم خورد و این تیم 38 امتیازی ماند تا فرصت صعود به صدر جدول را از دست بدهد. اتلتیکو مادرید هم با قبول پنجمین شکستش در این فصل با 27 امتیاز در رده پنجم جدول لالیگا قرار گرفت و فاصلش با صدر جدول و 14 امتیاز افزایش یافت. در هفته آی ایتالیا تیم های فوتبال میلان و روم با مسافت هم رفتند که این بازی با تساوی 2-2 گرفت. با این نتیجه میلان 37 امتیازی شد، اما به دلیل لگول کمتر و یوونتوس در رده جدول باقی ماند. روم هم با سیویلی امتیازی شما جدول گرفت. جدول سری آ ناپولی 4 امتیاز سرنشین است. سازن یوونتوس میلان برتیب دوم و سوم دارند. اینتر 34 امتیازی و سیویلی امتیازی در جایگاه 4 و 5 دارند. این نشان تیم فوتبال پاسپورت از لیزبون دومی و در بعد
زایش می دهد، اولاد را می سازد، اخلاق شما می برخش، مغز را نوام دارد، وزیر نظروی شما و پیش می دهد، برزه
بالو
دوستشون نمیداد امام اکثرشون اینطور هستن میکنن یه چیزی از خانون هم مهر یه زهری ما به همون داره به عنوان یک نعمت استفاده نمیکنی یه موقعی از من پرسن که هدیه به خانونمون چی بدیم هدیه به مادرمون چی بدیم بیام یکی میره مثلا الان میخره 100 میلیون یکی میخره 10 میلیون همین از خود اما این جسم انتقال محبت نیست ولی دست مادر هستی که واسه میگی خاک پاتم انگار همه دنیا رو بهش دادی درد رو تو میدونم تو این سختی ها تو مشکلات اگه تو کنار نبودی نمیتونستی اینطوری با هم این مسیر رو این زبون ازش استفاده این تعبیری که امام صادق علیه السلام دارن فرمودن روز بار به خانواتون دارم خدا این ذکری بهتون یاد میدم که زندگیتون مستحکم بشه اگه کسی اومد ما ذکر دنبال عجایب میگه گفته یه روز هزار بار بخواهم یه نوه بک آهب بکه دوست دارم هزار منظور شمردن نیست دا. منظور اینه که تا اونجا بتونید بگید این گفتنه اثر داره شرکاری هستش که الان زندگی مشترک فداکاری دو جانبه میخواد بعد از آرامشش بدن زن باید خیلی از خواسته هاش به یه موقعی میتونست چارم زمینی یه جایی بخره، ولی الان خریدن سخته. ما الان اون چی که کیان خانواده رو حفظ میکنه دیگه پول نیست، دیگه الان نه پوله هست، نه شغله هست، نه ماشینه هست، نه زمینه هست. الان ولی عشقه که هست، محبته که هستش، که این از هم داره فکر کنم عبادت فقط سجاده پهن کردن و ذکر گفتنه. ندا میگه همین جمله محبت آمیزه به همسرت یا همسر، من عبادتی ثبت و ضبط میکنم که جن و ملک نمیدونی صاحبش بود پرخاندی عملت ثبت بود. مثلا نظر مادر شوهر با نظر خانوم ثابته، یا بالعکس نظر مثلا مادر زن با آقا متفاوته. اینجا تدبیر هستش که باید بیاد میانه میدانداری بکنه و عرضم بزرگ این که کیان خانواده رو حفظ بکنه. من طرف اینم، من اونم، این اشتباه هستش. ما میتونیم تو خلوت طرف اون بشیم، تو خلوت طرف این بشیم و یه مدیریتی هم بکنیم. حق این وسط تزی نشود. مدیریت زمان میخواد، فکر میخواد، برنامه ریزی میخواد. خیلی خانواده های ما اینطوری به مامان من چرا اینطوری گفتی؟ چرا با بابای من اینجوری حرف زدی؟ حق با مادر منه. بابا اینه با مادر در گوشش بگو مگو مادر نوکرتم. حق با توه، میدونم بگیمه. بعد به خانمت بگو حق با توه، اینجا حق با تو هست. بابا یه ذره تدبیر دیگه، میدونم. اما وقت جفتتون یه کوتاهی میاد، من حالا مثلا تو احترام مادرم حفظ کن، مادرم میگم از اون به بعد، از این به بعد مثلا ورود نکنه. بعد چهار کلمه با اون حرف زدن، چهار کلمه با این حرف زدن، باز میشه این تقابل ایجاد نشه. این تدبیره که زندگی رو حفظ میکنه. بله یه جایی حقی خیلی بزرگ داره تعظیم میشه، مثلا تو تقسیم ارث و میراثی زن باید بیاد پشت مردش بیسته، محکم مثلا نیاز هستش، ولی این محدوده، خیلی کمه. ما غالب اختلافا این هستش که عاقلانه زندگیمون رو مدیریت نمی‌کنیم. حاج آقا اینا دروغ نمیشه؟ نه دروغ نمیشه، گفتم دروغ بگو. واقعا یه بخشی از حق با خانم، یه بخشی از حق با مادره. خب تو اون بخشو برای مادر درشتش کن، برای خانم درشتش بکن، ولی نذار تقابل ایجاد بشه. می‌خوای 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ان شاءالله 120 سال زندگی بکنیم، این مهر اینها و هم از بین نره، یه موقع خدای نکره نسبت به هم سوءزن پیدا نکنه.
سالوز ولادت زهرا سلام علیکم و روز زن و روز مادر و این مناسبت را به شما تبریک عرض می کنیم. دوستان عزیز، به اطلاع شما که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:01 خواهد بود.
عاشقان، عاشقان، پنجره باز است، اذان میگویند، قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند. عاشقان، عاشقان، هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما بنده نواز است، اذان